ساعت 8 صبح در ایران هست و 5:30 به وقت اروپای مرکزی. شنونده برنامه صبحانه با خبر هستید و در بخش دوم صبحانه با خبر یک بار دیگه همراه میشیم با مراد ویسی تا ببینیم چه خبرهایی برای ما داره. مراد جان
با سلام مجدد. 300 کارگر شرکت سولار اهواز که پیمانکار شرکت آب و فاضلاب این شهر هستند 4 ماه است که حقوقی دریافت نکرده اند. خبرگزاری ایلنا به نقل از آقای یار حسینی دبیر خانه کارگر اهواز اعلام کرده که شرکت سولار همچنین حق بیمه این کارگران را نیز که موتورچی و پمپچی آب هستند واریز نکرده است. این گزارش می‌افزاید شرکت آب و فاضلاب اهواز دلیل عدم پرداخت حقوق این کارگران را عدم دریافتی از خزانه دولت اعلام کرده و گفته است در هفته جاری حقوق فروردین و اردیبهشت این کارگران پرداخت می‌شود. در همین ارتباط دبیر کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی ایران گفته دولت با نپرداختن اعتبارات عمرانی طی 2 سال گذشته باعث بیکاری حداقل 1 میلیون کارگر شده است. محمد عطاردیان به خبرگزاری ایلنا گفته که دولت از 2 سال پیش حداقل 12 تا 15 هزار میلیارد تومان از معوقات پیمانکاران پروژه های عمرانی را نپرداخته و در نتیجه بخش قابل توجهی از پروژه عمرانی به حالت نیمه تعطیل در آمده است. محمد رضا نجفی منش عضو انجمن قطعه‌سازان خودرو نیز گفته از سال گذشته تا کنون حداقل 122 هزار کارگر شاغل در واحدهای سازنده قطعات خودرو به دلیل نوسان‌های اقتصادی کار خود را از دست داده اند. منابع امنیتی و بیمارستانی در مصر میگویند روز دوشنبه 6 تن در جریان دست کم 10 حمله به مراکز ارتش و پلیس در صحرای سینا کشته شده و 11 تن دیگر زخمی شده اند. به گزارش رویترز مقامات میگویند 2 غیر نظامی، 2 افسر ارتش و 2 پلیس در حملات شبه نظامیان مسلح در شهر رفح در نزدیکی اراضی فلسطینی و نیز شهر العریش در نزدیکی مرز اسرائیل کشته شده اند. شهرهای مصر در صحرای سینا طی هفته‌های گذشته شاهد ناآرامی و درگیری بین نیروهای نظامی و امنیتی با شبه نظامیانی بوده که از طرف دولت مصر به عنوان اسلامگرا معرفی می‌شوند. مرکز زمینشناسی آمریکا از وقوع یک زمین‌لرزه با قدرت 5.9 ریشتر در روز دوشنبه در مرکز چین خبر داده. خبرگزاری رویترز گزارش داده که این زمین لرزه در منطقه تیانشوی در استان گانسو و در عمق 1 کیلومتری زمین رخ داده است. هنوز گزارشی از تلفات و خسارات احتمالی این زمین لرزه مخابره نشده. در پی ربوده شدن نور احمد نوبخت وابسته اداری سفارت ایران در صنعا، وزارت خارجه ایران روز یکشنبه کاردار یمن در تهران را احضار کرد. به گزارش خبرگزاری فارس این کارمند ایرانی ساعت 10 صبح روز یکشنبه در مسیر منزل به سفارت ربوده شده است. مقامات یمن در ماه‌های گذشته خواهان توقف آنچه که دخالت ایران در امور داخلی این کشور می‌نامند شده بودند. مقامات ایرانی نیز به کرات دخالت در امور داخلی یمن را رد کردند و این در حالی است که قبایل مسلح در یمن معمولاً اقدام به گروگانگیری می‌کنند تا از آن طریق آزادی زندانیان خود را در زندان‌های یمن به دست آورند یا از دولت باجگیری مالی کنند. هنوز انگیزه گروگان گرفته شدن این کارمند ایرانی در یمن معلوم نشده است.
سپاسگزارم از تو مراد ویسی که با خبرهای این ساعت ما رو به روز کردی. بخش دوم صبحانه با خبر رو با یک گفتگو ادامه میدیم. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در واکنش به اظهارات مقام‌های آمریکایی برای مذاکره با ایران گفته است که موضع‌گیری چند ماه گذشته مقام‌های آمریکایی بار دیگر ضرورت خوشبین نبودن به آنها را مورد تایید قرار داده است. رهبر جمهوری اسلامی در این دیدار تأکید کرده در تعامل با دنیا نباید عملکرد دشمنان خود را از یاد ببریم، حتی اگر بنابر مصالحی آن را به روی او نیاوریم. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با مجید محمدی تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا ابتدا از او پرسیده که پس از انتخاب رئیس جمهوری جدید آیا در لحن آیت الله خامنه‌ای تغییری ایجاد شده است؟ مجید محمدی هم پاسخ داده:
اون چیزی که از این صحبت‌ها برمیاد این است که آقای خامنه‌ای ناسزا نگفتند. اما راهی برای گفتگو در صحبت‌های ایشون باز نشده. آقای خامنه‌ای موضع همیشگیشون این بوده است که رابطه با امریکا به ضرر جمهوری اسلامی هست، به ضرر نظام هست و از این رابطه چیزی گیره نظام نخواهد آمد، بیشتر به نفع امریکایی ها هست. چه در سیاست خارجی و چه در سیاست داخلی آقای خامنه ای معتقد هست که این رابطه به نفع جمهوری اسلامی نیست. این رو بارها همیشون تکرار کرده، این بار استثنا نیست. تنها اتفاقی که افتاده انتخاب آقای روحانی هست با این موضع که باید با دنیا گفتگو کرد، با دنیا مصالحه کرد. آقای خامنه ای نمیخواد که در شرایطی که در آستانه تنفیذ و تحلیف رئیس جمهور جدید هست فضا رو تیره و تار بکنه برای دولت آینده. اما من تصورم این هست که آقای روحانی سیاستی رو که در دوره کارزارهای انتخاباتی مطرح کردن نمیتوانند به پیش ببرند.
و پس به این ترتیب به نظر شما هم آقای خامنه ای قبل از اینکه حتی آقای روحانی سکان دولت جمهوری اسلامی رو بر عهده بگیرند باب مذاکره با آمریکا رو برای همیشه بستند؟
من فکر میکنم که آقای خامنه ای مذاکره با 5 به علاوه 1 رو کافی میدونند. مذاکره مستقیم با امریکا رو ایشون به صلاح نمیبینند. آمدن دولت جدید هم چیزی رو عوض نخواهد کرد.
و به این ترتیب پیشبینی شما از برخورد آمریکا پس از سخنرانی آقای خامنه ای چه هستش؟ آیا تلاش برای مذاکره با ایران و تعویق بسته های جدید تحریمی ادامه پیدا میکنه یا امریکا هم موضع‌گیری جدیدی رو اتخاذ میکنه؟
در امریکا هم برخی از نمایندگان کنگره، هم برخی از سیاستمداران پیشین با توجه به روی کار اومدن آقای روحانی نوعی خوشبینی دارن، اما خوشبینی محتاطانه. دقیقا تعبیری است که آقای اوباما هم به کار برده. به دلیل اینکه سیاست آقای اوباما و سیاست دولت امریکا مصالحه هست، اونها از روی کار آمدن دولت آقای روحانی با سیاست مصالحه استقبال میکنند و این فرصت رو به دولت ایران میدند که اگر اونها بخواهند با دیپلماسی کار رو پیش ببرند. اما من فکر میکنم به زودی اونها مایوس خواهند شد، چون سیگنال های منفی آقای خامنه ای رو به سرعت دریافت میکنند. آقای خامنه ای در صحبت های اخیر خودشون به صراحت گفتند که امریکا غیر قابل اعتماد هست، غیر منطقی هست. هیچ دو کشوری در دنیا نمیتوانند به هم 100% اعتماد داشته باشند، ولی کشورها با هم رابطه دارند. تنها جمهوری اسلامی هست که چنین تصوری نسبت به ایالات متحده داره و ابا داره از این که با امریکا رابطه مستقیم برقرار کنه یا مذاکره بکنه. بیش از 100 کشور با امریکا رابطه دارند، در عین اینکه منافع ملی خودشون رو پیش میبرن، در عین اینکه در مذاکرات هم اینطور نیست که 100% به هم اعتماد کنند.
و آقای محمدی، با توجه به صحبت‌های روز شنبه آیت الله خامنه ای، فکر می‌کنید که آقای روحانی در آغاز به عهده گرفتن مسئولیت دولت 11 در عرصه سیاست خارجی با چه مشکلاتی روبرو خواهند شد؟
سیاست خارجی، چون آقای خامنه ای چندین بار هم قبلا گفتند که مسیرهای اصلیش رو ولی فقیه تعیین میکنه، من فکر نمیکنم آقای روحانی علارغم پشتیبانی عمومی که در پشت سرش هست، رأیی که در پشت سرش هست که نوعی رفراندوم بوده برای سیاست خارجی و سیاست هسته‌ای، علارغم این رأی آقای روحانی فکر نمیکنم که بتوانند آقای خامنه ای رو راضی بکنند در تجدید نظر. صحبت های آقای خامنه ای اگر دقت بکنیم، ایشون وقتی از تعامل صحبت میکنن دو ویژگی رو مطرح میکنن: یک، شناخت طرف مقابل، دومی این هست که راه خودتون رو ادامه بدید. شناخت طرف مقابل رو ایشون با این هدف مطرح میکنن که اهداف و شگردهای دولتهای مقابل رو متوجه بشید. در پیگیری راه خود هم ایشون هیچگاه صحبت از مصالحه نمی کنند. تعامل رو به معنای نوعی رابطه یک طرفه مطرح می کنند در شناخت دشمن، به تعبیری که آقای خامنه ای دارند، و تلاش برای پیگیری راه همراه با شناخت درست از شگردهایی که دشمن میتونه به کار ببره. اینها هیچ کجا راه رو برای مصالحه باز نمی کنه.
مجید محمدی تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا بود در گفتگو با همکارم رویا کریمی مجد که درباره اسارت آیت الله خامنه ای صحبت می‌کردند. دو پیامک به دستمون رسیده. یک پیامک از طرف رضا قشقایی از فارس که نوشته آقای شریعت مداری نخود هر آشیست و خودش را صاحب نظر می داند و در کار هر همه کس هم سرک می کشد. شرم و حیا کن و بگذار آقای روحانی کارش را با سلیقه و سیاست خودش پیش ببرد. و یک دوست دیگری که نوشته به عنوان شنونده همیشگی رادیو فردا پیامکش رو فرستاده، نوشته با سلام خدمت همه عزیزان رادیو فردا، میخواستم بگم تو این چند سال اخیر اشتغال که ایجاد نشده هیچ، بلکه آنهایی که شغلی هم داشتند به خاطر وضع اقتصادی و تحریم ها مجبور شدن کارشون رو تعطیل کنن. پس چجوریه که دولت میگه اشتغال ایجاد کردیم؟ واقعا مسخره است. همچنان منتظر پیامک‌های شما هستیم با دو شماره، ببخشید، پیامکگیر 20420-733-595-555 و شماره پیامکگیر 2079-260-115-730. با یک گزارش این بخش رو ادامه میدیم. با نزدیک شدن زمان خروج محمود احمدی نژاد و کابینه‌اش از دولت و آغاز به کار حسن روحانی به عنوان هفتمین رئیس جمهوری اسلامی، رسانه‌های غربی در مورد توانایی‌های وی برای حل مسئله هسته‌ای به گمانه‌زنی‌ها ادامه می‌دهند. برخی از تحلیلگران نسبت به حل مسئله اتمی در دوره مدیریت آقای روحانی چندان خوشبین نیستند. بعضی دیگر با تکیه به وعده‌های انتخاباتی او بر فرصت‌های جدید پیش رو تأکید می‌کنند. همکار ما نادر صدیقی نگاه گذرایی دارد به چکیده دو تحلیل از رسانه‌های غربی.
شبکه خبری بی بی سی در تحلیل مشروحی با طرح این پرسش که آیا حسن روحانی می تواند مسئله بغرنج و دشوار هسته‌ای ایران را از بن‌بست خارج کند، می گوید که خوشبینی در بین مردم عادی ایران نسبت به انجام وعده های انتخاباتی آقای روحانی فراوان است و اینکه روزهای بهتری در انتظارشان خواهد بود. بسیاری از ایرانیان امیدوارند که در آینده نزدیک از فشارهای ناشی از تحریم‌ها نیز کاسته خواهد شد، تحریم‌هایی که منشأشان مسئله هسته‌ای بوده است. بی بی سی می‌افزاید اگرچه زمینه‌های لازم برای چنین خوشبینی‌هایی در ایران به وجود آمده، ولی انجام این امیدواری‌ها هم چندان آسان نیست. آقای روحانی چندین بار این جمله را تکرار کرده است که سنتریفیوژهای ما باید همچنان در چرخش باشند. وی در مورد اینکه چگونه می‌خواهد از بن‌بست کنونی اتمی خارج شود، جزئیات اندکی را شرح داده و تنها به این اکتفا کرده که شرایط فرق کرده و لازم است که در گفتگوها از انعطاف و درایت برخوردار باشیم. بی بی سی پس از اشاره به زمینه‌های مساعد در عرصه بین المللی و البته دیدگاه‌های هشدارآمیز بدبینان و نیز با تأکید بر محدودیت‌های سیاست اتمی در ایران، به این واقعیت پرداخته که قدرت نهایی در اختیار رهبر جمهوری اسلامی است و این موضوع محرمانه‌ای نیست که آیت الله خامنه‌ای از نتایج گفتگوهای پیشین هسته‌ای تحت هدایت آقای روحانی به هیچ وجه راضی نبوده و بر این باور است که وی امتیازهای فراوانی به قدرت‌های غربی داده بود. بنابراین روشن نیست که خامنه‌ای بار دیگر به روحانی اجازه دخالت در امر مذاکرات هسته‌ای را بدهد. و اما فراز ثانعی و سارا مورگان از دیدبان حقوق بشر نیز در مقاله‌ای که در واشنگتن تایمز انتشار یافته گفتند روشن نیست حسن روحانی بتواند در کوتاه مدت دستاوردی در عرصه گفتگوهای هسته‌ای داشته باشد، چرا که تصمیم گیرنده اصلی در این زمینه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است، نه رئیس جمهوری منتخب. ولی بسیاری از ایرانیان منتظرند ببینند که آقای روحانی در مورد وعده‌های انتخاباتی خود در زمینه آزادی‌های فردی و مدنی چه خواهد کرد. دو عضو دیدبان حقوق بشر در بخش دیگری از مقاله خود گفتند اگر آقای روحانی به ایجاد تغییرات صادقانه متعهد و قادر باشد، به عنوان گام‌های نخستین می‌تواند زندانیان سیاسی را آزاد کند. و اگرچه موضوعهای امنیتی و قضایی خارج از حیطه قدرت رئیس جمهوری اسلامی است، با این حال او میتواند و باید خواستار پایان شکنجه و خشونت علیه زندانیان بشود. این دو عضو دیدبان حقوق بشر در پایان مقاله خود میگویند اگر آقای روحانی به سمت و سوی این گونه تغییرها حرکت کند، حتی اگر حرکت در مسیر حل مسئله اتمی هم کند باشد، جامعه جهانی در خواهد یافت که وعده های او در زمینه تغییر با نیت ثمر بخش بودن بیان شده است.
نادر صدیقی گزارش میداد. اما پیامک های شما رو بشنویم. شنونده نوشته لطفاً به وضع سخت پناهندگان در ترکیه اشاره کنید. و شنونده دیگری هم که خودش رو طاهره از فردیس معرفی کرده نوشته تو این مدت چند سالی که از انقلاب 57 میگذره سابقه نداشته که یک خبر امیدوار کننده از حضرات بشنویم. کدام کاری برای آبادانی کشور کردند؟ ارمغان آنها برای مردم فقر، بدبختی و تخریب آثار باستانی و از بین بردن منابع طبیعی است. و اما یک گزارش، یک گفتگو داریم برای این لحظه. احمد منتظری، فرزند آیت الله حسین علی منتظری، در نامه‌ای به آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، خواستار آزادی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد شده. احمد منتظری در این نامه که در وبسایت دفتر آیت الله منتظری منتشر شده به آقای خامنه‌ای پیشنهاد کرده که این معترضان به انتخابات ریاست جمهوری 88 رو که در حبس به سر میبرند در مراسم تنفیذ حسن روحانی شرکت بده. حسین قویمی در گفتگو با احمد منتظری ابتدا از اون میپرسه که در نامش با آیت الله خامنه‌ای چه خواسته هایی رو مطرح کرده. هم احمد منتظری در قم
مسائلی که موجود هست و به نظر میرسی که غیر قابل حل هست، راه حل خیلی ساده داره و اون این هست که یک تصمیم بگیرن و اون کسایی که زندانی سیاسی هستن که در حبس به سر میبرن اینا رو واقعا مثل شخصیتایی که الان مسئول کار هستن دعوت کنن به مراسم تنفیذ و به این صورت مسئله حل بشه. این از آموزه های اسلامی و قرآنی ما هست که عمل به این کار میتونه اصلا به کلی دشمن رو تبدیل به دوست کنه. ما که عقیده اون هست که آقایون موسوی و کروبی و زندانی سیاسی دوست هستن چون که انتقاد کردن برای اصلاح جامعه، ولی حتی اگر دشمن هم باشن با این کار میتونن تبدیل به دوست بشن.
آقای منتظری، در واقع چه موضوعی باعث شده که شما در این مقطع زمانی خاص در نامه‌ای به آیت الله خامنه‌ای یک همچین موضوعی رو مطرح کنید؟
همون حدیث قدسی هست که من نوشتم که نقل میکنم از حضرت داوود علیه السلام که خدا به ایشون وحی کرده که در زندگی شما یک نقاطی هست که اونا فرصتهای طلایی هست و سفارش میکنه در یا بیدون فرصتها رو تا از دست نره، چون این فرصت مراسم تنفیذ هست و جلسه هست که دوستان ایرانی و خارجی و شخصیت‌های بین‌المللی و حتی بعضن ریاست جمهوری کشورهای دیگه شرکت میکنن. بسیار جلسه خوبی هست که یک نمایش قدرت بشه که ما با کسایی که با ما انتقاد دارن و حتی زندانی سیاسی ما هستن، ما با هم یکی هستیم و اونها رو در یک جلسه جمع میکنیم و مسئله مشکل خاصی با هم نداریم.
آیا به تصور شما آقای خامنه‌ای در این گونه زمینه ها موضع پیشین خودش رو تغییر داده و به مسیر دیگه‌ای دارن میرن؟
خب انسان قابل تغییر هست و هر کسی باشه ممکنه در یک فرهه زمانی تغییر کنه، مخصوصا وقتی ببینیم سیاست‌های قبلی جواب نداده و مشخصا به جایی نرسیده. خب یک سیاست جدیدی در نظر بگیریم. وقتی فشارها باعث شده که مسائل لاینحل بمونه، خب بیاییم با مهر و محبت و لطف مسائل رو حل کنیم. این خیلی مشخصه که انسان قابل تغییره و سنگ و چوب نیست که بخواد جمود داشته باشه و قابل تغییر نباشه.
خواست شما در واقع آزادی آقای میرحسین موسوی، مهدی کروبی و خانم زهرا رهنورد هست یا خواهان آزادی تمام زندانیان سیاسی هستین؟
آزادی تمام زندانیان سیاسی و حصر این بزرگواران پایان پیدا کنه و زندانیان عقیدتی، یکی از زشتی‌هایی که برای هر نظام هست زندانیان عقیدتی داشته باشه، کسانی که به دین دیگری معتقد هستن و متدین به دین خودشون هستن و پایبند هستن، اینا قابل احترامن و ما کسایی داریم که به جرم اینکه عقیده دیگری دارن الان در زندان هستن و این بسیار باعث شرمندگیه و ما خواستار آزادی آقای میرحسین موسوی، آقای کروبی، خانم رهنورد و تمام زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم.
به تصور شما تا چه اندازه این خواست شما، این تقاضا و نامه شما مورد توجه آیت الله خامنه‌ای قرار خواهد گرفت؟
فقط این هست که من امیدوارم، یعنی امیدوارم که این کار بشه و مسائل مهم وقتی که درجه کم 1% هم امید باشه، چون مسئله بسیار مهم هست، آدم احساس وظیفه میکنه که بیاد مطرح کنه، چه بسا این مؤثر بیفته و این نظام و کشور که متعلق به همه هست از این بحران جدی نجات پیدا کنه.
احمد منتظری فرزند آیت الله حسین علی منتظری بود که با همکارم حسین قویمی گفتگو میکرد درباره نامه‌ای که احمد منتظری به آیت الله خامنه‌ای نوشته و خواستار آزادی مهدی کروبی، میر حسین موسوی و زهرا رهنورد شده و همینطور خواسته که در مراسم تحلیف تنفیذ حسن روحانی شرکت کنند. و گزارش بعدی ما، هلن توماس پیشتاز در عالم خبرنگاری زنان در آمریکا روز شنبه پس از مدت‌ها بیماری درگذشت. هلن توماس که 5 دهه مدیریت بخش رسانه‌ای کاخ سفید را بر عهده داشت، به سرسختی در کارش و تند بودن کلامش شهرت داشت. گزارش همکارم الهه روانشاد رو بشنویم.
هلن توماس، زنی که به نوشته ی آسوشیتد پرس همیشه در ردیف جلو در کنفرانس‌های خبری جای می‌گرفت و هرچه به ذهنش می‌رسید بر سر زبانش بود، حتی یک صندلی اختصاصی در سالن همایش‌های خبری در کاخ سفید داشت که نامش را بر آن کنده بودند. هلن توماس علناً در مجامع عمومی با اسرائیل ضدیت می‌کرد و هنگام پرسیدن یک سوال، حتی از یک رئیس جمهوری، عقایدش را پنهان نمی‌کرد. به دلیل زبان تند و تیز هلن توماس به او لقب بولداگ داده بودند. او در سال 1943 کار خود را آغاز کرده بود. از مجموع 67 سال خبرنگاری مدام 50 سالش را در کاخ سفید واشنگتن گذرانده بود و در نهایت همین زبان تند و تیز بالاخره 3 سال پیش کار دستش داد. وقتی که خبرنگاری از او نظرش را درباره اسرائیل پرسید، هلن توماس گفت که اسرائیلی ها باید شرشان را کم کنند و به لهستان و آلمان بازگردند. او گفت که آنها سرزمین های فلسطینی را غصب کردند. هرچند که بعدها از این بابت پوزش طلبید، اما در مصاحبه های گوناگونش پس از آن چندان هم پشیمان به نظر نمی آمد. هلن توماس دست کم با 10 رئیس جمهوری آمریکا کار کرده بود. در میان آنها جان اف کندی و بیل کلینتون محبوب او بودند. 8 رئیس جمهور دیگر به ویژه جورج بوش پسر رسما از دست او زله شده بودند. جورج بوش یک بار در یک کنفرانس جدی مطبوعاتی در حین توضیح وضعیت نابسامانش در درگیری با مسئله‌ای به شوخی گفت کار به آنجا رسیده بود که برای شنیدن یک صدای دوستانه باید به هلن توماس زنگ می زدم، که البته خنده ی هزار را به دنبال داشت. It's reached the point I sometimes call on Helen Thomas just to hear a friendly voice. چرا که هلن توماس همه چیز بود جز دوست او، به ویژه در مسئله حمله آمریکا به عراق. My question is, why did you really want to go to war? Helen, excuse me. هلن توماس در این اواخر در یک مصاحبه با تلویزیون ماکس نیوز در مورد عطاهایش با رؤسای جمهوری آمریکا گفت که آنها خدمتگزاران مردمند و از ما حقوق می‌گیرند. او سالها پیش نیز خطاب به رؤسای جمهوری گفت اگر می‌خواهید مورد علاقه باشید، کار دیگری را انتخاب کنید. هلن توماس با ایفای نقش درازمدت رهبری رسانه‌ای کاخ سفید به عنوان نخستین زن و باز هم اولین زن در باشگاه ملی خبرنگاران، جایی که زنان به هیچ وجه جدی گرفته نمی‌شدند، راهگشای خوبی برای زنان دیگر در این حرفه بود. پدر و مادر هلن توماس از لبنان به آمریکا مهاجرت کرده بودند و او در میان 9 فرزند آنها 7th بود. پس از پایان تحصیلات و کارهای کوچکتر، اولین کار بزرگ او پوشش خبری انتخاب جان اف کندی به مقام ریاست جمهوری آمریکا 53 سال پیش برای یونایتد پرس بود. با اینکه در سال خوردگی هم کسی از زبان تیز هلن توماس در امان نمی ماند، اما با همه اینها او را دوست داشتند. باراک اوباما در مورد او گفته است که آنچه او را به رهبری بخش مطبوعاتی کاخ سفید رساند سابقه کارش نبود، بلکه اعتقاد راسخ او به این بود که دموکراسی بهتر عمل می کند وقتی که سوالات سخت بپرسیم و رهبرانمان را جوابگو بدانیم.
الهه روانشاد گزارش میداد و پیامک هایی که باز هم از طرف شما به دست ما میرسه. حسام از مشهد نوشته: سلام بر زحمت کشان رادیو فردا. در خانه کوچک و مستأجری ما هر روز صبح زود با رادیو فردا هستیم، ولی از صبحانه که خبری نیست، بماند از شام و نهار هم خبری نیست. رضا از اصفهان نوشته: عزیزان تریبون آزاد فرد، عزیزان تریبون آزاد فردا، انشالله در ایران دست شما را بفشاریم. و از بندر عباس شنونده دیگری نوشته: با سلام و صبح بخیر، دولت استرالیا فقط به ظاهر دم از حقوق بشر میزند و ولی حقوق بشر را رعایت نمی کند. همگی دیدید که چگونه هموطنان ایرانی و سایر پناهندگان را به کشور گینه و دیگر جزایر تبعید کرد. با یک گفتگو این بخش خبری رو ادامه میدیم. جشنواره تیرگان که گفته می شود یکی از بزرگترین جشنواره های ایرانی است، برنامه های هنری و فرهنگی چهار روزه است که هر دو سال یک بار در تورنتوی کانادا برگزار می شود. در این جشنواره ده ها برنامه فرهنگی و هنری در زمینه های موسیقی، رقص، تئاتر، سینما، ادبیات و هنرهای تجسمی مربوط به ایران برگزار میشه. روز یک شنبه سیوم تیر ماه آخرین روز این جشنواره است. به همین بهانه آزاده اسدی از رادیو فردا با مهرداد آریان نژاد، مدیر جشنواره تیرگان در تورنتو، درباره برنامه‌های اختتامیه این جشنواره گفتگو کرده.
امروز اختتامیه جشنواره تیرگان، این مراسم به این ترتیب هست که نخست وزیر استان آنتاریو تشریف میارن به جشنواره و یک پیامی میدن. دکتر رضا مریدی که اسمشون رو به صورت افتخاری امسال به جشنواره قرض دادن، ایشون هم میان یک پیامی میدن و بعد هم به هنرمندهایی که در جشنواره شرکت کردن مجسمه های آرش کمانگیر به عنوان یادبود به هنرمندها اهدا میشه و همینطور 300 و اندی داوطلبی که در طول جشنواره و قبل از جشنواره با ما همکاری کردن رو ازشون تقدیر میکنیم. این در حقیقت اتفاقی هست که خواهد افتاد.
آقای آریان‌نژاد، در این چند روزی که جشنواره تیرگان در تورنتو در حال گذاری بود، دقیقاً چه اتفاقهایی افتاد در بخش‌های مختلف هنری و فرهنگی و ادبی؟
ببینید، ما در حدود 100 تا برنامه مختلف داشتیم در طول این 4 روز که در زمینه‌های موسیقی بود، رقص بود، تئاتر بود، سینما بود، هنرهای تجسمی بود، مسابقات داستان نویسی کوتاه و مسابقه عکاسی بود و برنامه‌های مختلفی برای کودکان. تمام این برنامه‌ها جمع می‌زدیم چیزی حدود 100 برنامه می‌شد که در سالن‌های روباز و روبسته مرکز هاربرفرانت که یه مرکز خیلی بزرگی هست که 10 ایکر فضا داره، در اونجا برگزار شد.
از اونجایی که جشنواره تیرگان تورنتو هر دو سال یک بار برگزار میشه، نسبت به دوره قبل فکر میکنید امسال چقدر از این جشنواره استقبال شد؟
مقایسه ای میگم خدمتون، چون سال 2011 ما حدود 120 هزار بازدید کننده داشتیم و امسال من چند تا برنامه رو که همینجوری خودم رفتم ببینم، دیدم اصلا بازدید کننده ها اینقدر زیاد شدن که اصلا قابل مقایسه با سال 2011 نیست. حدس میزنم که آماری که امسال مرکز هاربرفرانت به ما خواهد داد یه چیزی بالای 150 هزار نفر باشه بازدید کننده. فکر میکنم جشنواره تیرگان در تورنتو امسال با استقبال بی‌نظیر روبرو شده و تعداد شرکت کننده ها خیلی زیاد بوده.
مرداد آریان نژاد مدیر جشنواره تیرگان بود در گفتگو با همکارم آزاده اسدی. و در ادامه موسیقی شمس و قمر از پریسا رو میشنویم و من در اینجا برای شما لحظه های خوشی رو آرزو میکنم. رضا ولیزاده و به همچنین از طرف همه همکاران دیگرم در رادیو فردا به نمایندگی از همه اونها از شما خداحافظی میکنم و براتون روز خوشی رو آرزو میکنم.
قمرم آمد، شمس و قمرم آمد، سمع و بصرم آمد، آن سیم برم آمد، وان کام زرم آمد. سرم آمد، نور نظرم آمد، چیز دگر خواهی چیز دگرم آمد. امروز به هز دینه ای مونس دینه.